أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله
صلى الله
عليه
وسلم
محمد
وآله
فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار أيام شهادة حضرت أبا عبد الله رو خدمت همه عزاداران مسلمی تسلیت عرض میکنم هدیه به روح ملکوتی اون امام بزرگوار صلوات عنایت بفرمایید موضوع بحث ما مرگ آگاهی بود. اگر مرگ رو جدی بگیریم نگاهمون به زندگی عوض میشه، نگاهمون به دنیا عوض میشه. چند تا نکته رو تا حالا گفتیم که اگر مرگ رو جدی بگیریم مهمترینش این بودش که مدل محاسباتمون عوض میشه، حساب کتابمون فرق میکنه. بعد توی این فرق ها چند تاشو که گفتیم، مثلا بحث شیطان رو اشاره کردیم که شیطان جدی گرفته میشه، اشاره کردیم که مهمترین داراییمون میشه عملمون، نمیشه اون چیزی که در اختیارمونه. اشاره کردیم که مهمترین رابطه‌مون، پیوندمون گریه است، ارتباط روحیه. اگه این گریه و ارتباط روحی اثری در ما میذاره که هیچی نمیتونه اثر بذاره. امروز میخوام برم سراغ یکیش که توی شب‌های قبل یک کمی اشاره کردم در این بحثم، اما اگه بشه انشاءالله امشب اینو باز کنیم که شب عاشورا سر بریم سراغ دلمون. اگه کسی مرگ رو جدی بگیره دلش رو جدی میگیره. چرا؟ دل همون روح ماست، که دل ما روح ما اینه یکیه. کسی مرگ رو جدی بگیره میدونه اونی که اصل وجودشه دلشه نه جسمش، روحشه نه جسمش. بعد وقتی این روح رو جدی گرفتی یه نتایج عجیبی ایجاد میکنه که عاشورا رو ایجاد میکنه. چند تا حدیث رو قبلا خوندم، براتون فقط از باب یادآوری میخونم، بعدش کم کم وارد خود بحثش میشم. اون روایت چند شب من اشاره کردم که حدیث قدسی که از جانب خداست که دیگه لا یسعونی عرضی ولا سمایی ولکن یسعونی قلب عبدی المؤمن، زمین آسمان من جای من نمیشه اما دل بنده مؤمن من جای من میشه. این آیه نفخت و فیهم روحی هم که همه شنیدن، خدا وقتی انسان آفرید از جسم بود بعد از روح خودش دمید. اما مشکل تفکر غربی و مشکل کل علوم انسانی همین یه جمله است. اونا تا قبل نفخت و فیهم روحی رو خوب شرح میدن، خیلی هم خوب شرح میدن، اما این نفخت و فیهم روحی رو جدی نمیگیرن، دل به این معنا رو جدی نمیگیرن، همه مسائل انسان رو تو حد ایبان شرح میدن، برای همین نمیتونن عاشورا رو تجزیه تحلیل کنن. قبلا گفتم بهتون وقتی دل رو جدی بگیریم برای جسممون این همه تخصص نیازه، برای دلمون چقدر تخصص نیازه، روحمون پیچیده تر یا جسممون؟ اگه روحمون خیلی از جسممون پیچیده تره یه عالم کار نیاز داره، یه عالم تخصص نیاز داره. اینا مطالبی که قبلا گفته بودم، اما حالا میخوام برم سراغ این. اولین نکته‌ای که دلت رو جدی بگیری بدونی که این دل خیلی چیز مهمیه، ببین ما جسممون رو یه مقداری که جدی میگیری چقدر براش وقت میذاریم، چقدر توصیه‌های بهداشتی مختلف بهمون میکنن اینو بخور اونو نخور، اینو رعایت کن اونو رعایت نکن. بعد که مریض میشیم چقدر دوباره برنامه‌های بهداشتی جدیدی برامون میریزن، دوای فلان بخور، فلان خربوزه نخور، چیکار بکن چیکار نکن. چرا؟ چون مریضیشو جدی گرفتیم. اگه روحتو جدی بگیری، دلتو جدی بگیری، همینقدر بلکه خیلی بیشتر از اینقدر که برنامه برای سلامت جسمت نیاز داری، خیلی بیشترش به روحت نیاز داری. اون وقته که دین رو جدی میگیریم. ما چرا دین رو خیلی برای اون جدی نیست؟ به خاطر اینکه مرگ رو جدی نگرفتیم، چون مرگ برامون جدی نیست، برنامه دلمون جدی نیست، برنامه هم براش مهم نیست. حالا مثلا من این حرام رو بخورم چی میشه؟ حالا یه نگاه حرام بکنم چی میشه؟ وقتی بفهمید دلت چقدر چیز مهمیه، چقدر چیز بزرگیه، اون وقت رو محبتهاش خیلی حساس میشی. این به چی دل بسته؟ این دله به چی بسته شد؟ به چی گره خورد؟ دلبستگی میگن دیگه. دلبستگی یعنی دل تو به کی دادی؟ دل داده به کی شدی؟ دلدارت کیه؟ این همین کلمات خیلی کلمات قشنگیه که الان دیگه لوس شده. دلدار یعنی چی؟ یعنی کسی که این مقام رو داره که بتونم دلم رو بهش بدم و اون نگه داره. یعنی به معشوق میگفتن دلدار. اما حالا الان که شده معشوق شده من سرآوازی. اون کسی وقت برای همین چه کسی ارزشش رو داشت که من دلم رو برم بهش بدم؟ خیلی آدم خاصی باید باشه، بلکه خود خدا باید باشه. وقتی کسی دلش براش مهم شد، خیلی براش مهم میشه. این دل کجا گیر کرده؟ به چی بسته شده؟ نکنه به چیز خیلی بی خودی بسته بشه، نکنه کوچیک بشه، نکنه حقیر بشیم. عمر سعد دلش به حکومت ری بسته شده بود. اون اشخاصی که شبای قبل اسمشون رو براتون گفتم، عمرو بن قیس مشرقی، ابن حر جوفی، دلش به زندگی دنیا بسته شده بود. برای این موسیقی که دعوت کرد، خطر داره، کشته میشی. آیه عده دلشون به حسین بسته شد. کسی که دلش به حسین بسته شد از مرگ نمیترسه. کسی که از مرگ نترسه میره دلشو بده به حسین. ما چه چیزایی رو دوست داریم؟ این علامت خیلی مهمیه. نگاه کن ببین چه چیزایی تو دلت دوست داری. اگه اون چیزایی که تو دوست داری همون چیزایی که امام حسین دوست داشته، همون چیزایی که امام زمان دوست داره، این دل سالمه، درست داره حرکت میکنه. اما اگه این دلت شما یه چیزایی دوست داره که اگه به امام حسین یا امام زمان بگی، میبینی دوست نداره. پس معلومه که این دل مشکل پیدا کرده. امام حسین علیه السلام یه امشب شبی وقتی اول این حمله کردن و خواست رخصت بگیره، ببین رخصت بگیره از کی؟ از عمر سعد. چون نامردتر تو عالم سراغ دارید؟ از یه نامرد تقاضا کرد امام حسین علیه السلام. برای چی؟ گفت اینی احب الصلات، من نماز دوست دارم. انقدر نماز تو دل امام حسین جا کرده، انقدر دوست داره، حتی حاضر به نامرد رو بندازه. شما میگید رو بندازه یا نه؟ تعبیر ولایت ما اصلا رو انداختن میگید دیگه. به نامرد رو انداخت که وقت بگیره نماز بخونه. اینی احب الصلات. حالا ما نماز دوست داریم یا میخونیم دیگه؟ خلاصه اگه نخونیم که نمیشه، مسلمان نیستیم دیگه. خلاصه نجبوری آخر وقت اون دقیقه 90 با شوق با میشیم نماز میخونیم یا به زور نماز تو بردی داره بون کنن. ما قدر چیزه که داریم نمیدونیم. من یه رفیقی دارم، این اتریشیه، اومده ایران درس خونده، از اول دانشگاه شروع کرده، دانشگاهش تو ایران خوندش، بعد رفت شمس کرد، بعد تا دکتراش، بعد ایران بود و دیگه کاملا ایرانی شده بود. این دیگه اینقدر با هم چیز بود ایرانی. بعد خانومش هم ایرانی شده بود دیگه، خودش هم خانومش داداشون اتریشی بودن، اومدن ایران. بعد این برای من تعریف کرد، میگفتش یه سال، من همون سال شریف کرده، گفت امسال اون سالی که تعریف کردم، گفتش که ایام نوروز من میخواستم برم اتریش کار داشتم، خب هر بلیطم گرونه، غالبا این تابستونا میرفتن، و یه کاری پیش اومده بعد میرفتم. خانواده این خانومش بعد میمونده ایران، بعد میگه خلاص من بعد میرفتم دیگه، اینم موندش ایران. بعد یکی از همکلاسی خانومش تو اتریش با هم تماس میگرفتن، بهش گفته که من امسال میخوام برم گردش یه کشوری. اون قبل مثلا شاید این که دارم میگم 10 سال قبل سوریه هم خیلی هم بوده، به هر دلیل مسیحی هم بوده، به هر دلیلی می‌خواسته بره سوریه. این بهش گفته که بجای که بره سوریه، خوش بیا ایران، منم تنها، بعد با هم میریم گردش. گفته باش. همکلاسی این خانومه که مسیحیه اتریشیه اومده بود ایران. بعد اینم این رفیق ما خودش حزب اللهیه، خانومش هم از خودش بدتر، یعنی بهتر. بعد این برداشته بود برای گردش کجا برده بودش؟ اردوی راهیان نور. شما میدید راهیان نور؟ به مثلا جنوب. این برداشته بود این رفیق مسیحیشو برده بود اردوی راهیان نور. رفته بودن اردو. خب اینا هی مرتب با این سن برای نماز دیگه، این هم وای میستده نگاه میکرده که اینا چیکار میکنن، نماز میکنن. البته میدونست اجمالا نماز خوندن چیه دیگه، اینقدر غلط بوده، اینقدر حال اومده با این رفیق بوده، چون مسلمون بوده این خانم این رفیق ما، ولی تا حال نماز نخونده بوده. بعد یه بار که پیاده میشن، بین راه پیاده میشن که نماز بخونن، این خانومه اون خانم رفیق ما پا میشه میره وضو بگیره، دستشویی میره وضو بگیره، نماز جماعت شروع میشه. این خانم مسیحیه به این مسلمونه که باهاش بودن، اینا که نمیدونن، بعد با چادر هم میره، اینا که نمیدونن این مسیحیه، به اینا میگه اجازه است منم نماز بخونم؟ اینا خندهشون میگه، میگه نماز خوندن مگه اجازه گرفتن داره؟ خب بیا نماز رو بخون دیگه. مسیحیه میاد نماز میخونه، حالا چه نمازی میخونه من نمیدونم، با مسیح خود حالا چیکار کرده، ولی وای میسته با اینا نماز میخونه. این خانم رفیق ما میگه اومده بوده دیده بوده که اینم سر نمازه، خلاصه خندش گرفته و خلاصه اینم نماز شو خونده و بعد نماز اون مسیحیه گفته عجب چیزی بود این، من تو عمرم همچی تجربه نداشتم. بعد این رفیق من میگه دیگه رفته اردو، بعد گفت مورید شهید همت و شهید اینا شهدا شده بود، رفته بوده این تعریف ها رو که میکردن، گفت برگشته بودن تهران. این رفیق من میگفت، گفتش که من اومدم از اتریش برگشتم، دیدم این تو یک ساعت به اذان صبح پا میشه، مسیحی هنوز مسلمون نشده، یه ساعت به اذان صبح پا میشه، سجاده پهن میکنه، نماز میخونه، منتظر نماز صبحه، مسیحیه. بعدا هم مسلمون شد، یعنی حالا قبل از اینکه مسلمون شه کلی نماز بخون. لذت نماز رو چشیده. البته میگفت، گفت همون موقع که مسیحی بود آدم معنوی بود، آدم اهل دلی بود، این پیام بهش نرسیده بود، صحبت دین بهش نرسیده بود، تا صحبت دین بهش رسید این پیدا کرد، از راه نماز خوندن مسلمون شد. تا حالا شهیده بودین اینو کسی از نماز بخونه مسلمون بشه؟ و کلی میگم یه اصول دین بگو براش چی بگو اینا. بعد امام حسین علیه السلام میگه اینی احب الصلات، این تو دین خودش آدم پاکی بوده علی قاعده، چون روایت داریم میگه که اولین چیزی که از بنده گناهکارم میگیرم لذت مناجاتمه. گناه که میکنی از مناجات با خدا از نمازت لذت نمیبری. بعد این احتمالا تو دین خودش اهل گناه نبوده، اومده اینجا نماز خونده، لذت نماز رفته زیر زبونه. چی دلت میخواد؟ دلت کجا گیر کرده؟ اونجایی که امام حسین دوست داره تو دوست داری، یا اونجایی که اون دوست نداره دوست داری؟ گناه امام حسین دوست نداره، اصلا دوست نداره. اگه گناهی از خوشت میاد ازش، خیلی مواظب دلت باشی، این دل مریض شده، باید بشینی بری دکتر، بعد مداواش کنی. اگه مداواش نکنی بدتر میشه، اگه خیلی بد بشه حال دلت، یه بار دیدی امام حسین هم کشتی. القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. آقا میگن دلت پاک باشه، خیلی حرف خوبی میزنن، آقا دلت پاک باشه هر کاری خواستی بکن، هیچ اشکال نداره، با خیال راحت. دلت پاک بود دیدی بچه‌ها میگن، میگن آقا برای چی نماز بکنی؟ دلت پاک باشه. منم میگم آره دلت پاک باشه، اما دلی که پاک باشه هر کاری دیگه نمیتونی باهاش بکنی. اون دل ناپاکه که نماز نخوندن دلش میاد نماز نخونه، اون دل ناپاکه که میتونه به نامحرم نگاه کنه. کسی که دلش پاک باشه که نامحرم نگاه نمی کنه، کسی که دلش پاک باشه عشق نماز داره. خدا هم همینو گفته، اینا که میگفتن دلت پاک باشه هر کاری خواستی بکن، حرف درست زدن، من تا بعد توضیح دادم. خدا قرآن میگه الا من اتى الله بقلب سلیم، روز قیامت فقط دل پاک بیار، هیچی دیگه نمیخواد. دلت پاک باشه هر کاری خواستی بکن، فقط کاری که دل پاک میکنه. طرف دلش لجن محضه، بعد میگه دلت پاک باشه بیا این کارو بکن. میگه دلت پاک نیست که، دلت رو لجن کردی، بعد میگه دلت پاک باشه. دلت پاک باشه هر کاری خواستی بکن. هرچی دل انسان پاکتر میشه، هرچی دل انسان بزرگتر میشه، هرچی دل انسان عظیمتر میشه، اتفاقا زودتر میشکنه برخلاف اشیای مادی. چون هرچی بزرگتر داشته باشه مقاومتش بیشتر ظاهرا. یه مرتبه مقاومتش توی جاهای بیشتر ها این دل بزرگ، اما خیلی سریع میشکنه. یه تلنگر کوچیک میزنه، های های گریه میکنه. برای این موقع کلی روزه بخونن تا اشکمون در بیاد. امام خمینی علیه السلام تا روزه خود میگفته حسین، مثلا امام خمینی اشکش جاری میشه، نمیتونست خودش رو کنترل کنه. دل که خیلی بزرگ شد زود میشکنه. یه نکته دیگه، اگر دلتو جدی بگیری، یه حسن خیلی مهمی که داره، بفهمی چه دلی خدا بهت داده، بفهمی چه عظمتی خدا توی شما گذاشته، اون وقت یه مقداری پررو میشی، پررویی خوب. نه چه پررویی؟ اون وقت میری با خدا معامله میکنی، میگه خدایا من یه دل دارم چند میخری؟ پس خدا میگه بیا خریدارشم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. خدا میگه من خریدارم، چند میدی؟ بعد روز میاد حتی اگه گناهکار باشی. جالبش اینه، خب این دله که سالم اصلش که باقیه، حالا یک کمی لجن شده، خب بعدا میری میشوریش، اصلا باش میری پهل خدا، میگه خدا خودت بشورو، ببین شما یه تکه طلای 5 کیلویی داشته باشی، بعد یه مقدارم کثافت ریخته باشه روش، حالا چون کثافت ریخت طلا میندازی دو، اون طلا فروشه میگه آقا عیب نداره خودم پاکش میکنم بیارش، تو یه ذره تخفیف من بده، من چند میخرم ازه طلا، چند دمون قیمت هم دستمون نیست، هم قیمت میشه 3 تومن زیر گرمی بده، بعد ببین همون کثافت هم ریخته روشا، با همه کثافتش چجوری ازت میخره؟ چرا؟ چون طلا فروش میدونه طلا چنده، کثافتش مهم نیست، کثافتو میشه شست. اگه برای دلت احترام قائل باشی، ارزش قائل باشی، حتی اگه گناهکار باشی، روت میاد بری درگاه خدا، روت میاد بیای پلو امام حسین، هو با اون گناهایی که کرد یه لحظه مرگ یادش افتاد، ارزش خودشو فهمید، دید دلش چند میارزه، با همه گناه که گناه عظیمی بودا، شمشیر کشتن رو امام حسین کار کوچیکی نیست، با این گناه به این بزرگی، یه لحظه که یاد مرگ افتاد اهمیت دلشو پی برد. ببین اون چی گفت؟ قبلا براتون گفتم دیگه، گفتش که من بین بهشت و جهنم خودم مردد ببینم، یاد مرگ افتاد که خلاصه میمیره، بعد وقتی بخواد بمیره بعد بره بهشت، این دلشو برای بهشت داختن، دید یه کالای قیمتی مال بهشت داره، اینو برم با حسین معاملش کنم، حسین معامله میکنه یا نه؟ حسین معامله میکنه با هات، آخه اونی که توبه نمیکنه قدر دلشو نمیدونه، اون که از گناه توبه نمیکنه باور نکرده خدا چه دلی بهش داده، اگه میدونست خدا چه دلی بهش داده زودتر میرفت فرق خدا، ما نمیدونیم دیگه. مهمترین علت چند که یاد رو میره میمیریم، چون فکر کنیم تو این دنیا میخواییم زندگی کنیم، به این دله اعتنا نمی کنیم. اگه دل بفهمی چیه، حتی وقتی گناه کردی میری به خدا میگه خدا یا دلم نمیخواست گناه کنم، دیدی میگیم دلم نمیخواست، حالا خدا یا دلم میخواست منو ببخشی، خدا میگه حالا که دلت نمیخواست باشه، پس ما این کلمه دل، این کلمه عظیم رو چیکار کردی؟ میگه دلم میخواست بستنی بخورم، دلم این دله چی شد کوچولو شد، دلم میخواد فلان چیز انجام بدم، دلم میخواد الان بشتم فیلم اینجوری نگاه کنم، دلم میخواد ماهواره تماشا کنم. ببین دله چی شد، این دلی که بعد میرفت علی حسین میگفت دلم میخواد حسین اینجام ببخشی منو، امام حسین میگه باشه چون دلت خواسته میبخشمت. بعد ما این دلخواهمون چی شده، چی میخواد دلمون؟ ارزش برای دلمون قائل نیستیم دیگه. اگه بفهمی دل چیه، اون وقت زیبایی دل برات خیلی مهمتر از زیبایی های جسمی میشه. قرآن دوتا آیه داره، این دوتا آیهش کاملا به نظر من مقابل همدیگه است، دوتا آدم رو تفسیر میکنه. یه آیهش اینه که میگه که لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدا ایمان رو برای شما دوست داشت، زینت دل شما زینه فی قلوبکم. میدونی زیبایی دل به چیه؟ به ایمانه. میگه خدا ایمان رو زینت دلت قرار داد. هرچی ایمانش بیشتر باشه زیبایش قشنگتره. چرا امام حسین علیه السلام اینقدر زیباست؟ چرا علی علیه السلام اینقدر زیباست که جور جور داغ مسیحی هم مرید علی میشه؟ مسیحی مسلمون هم نیست. ایمان زیباست ولو طرف خودش ایمان نداشته باشه. ایمان دلو میبره، دل همه رو میبره، چون خیلی زیباست. این آیه از نقطه مقابلش میگه انا جعلنا ما علل ارض زینتن لها نه زینتن لکم. میگه اون چیزی که رو زمینه، طلا جواهر، چیزی که رو زمین هست، اینها رو ما زینت زمین قرار دادیم. اگه شما زمینی هستید زینتتون ایناست، اگه شما آسمانی هستید زینتتون یه چیز دیگه است. بعد ما با چه زینت هایی دلمون خوشه؟ خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، این هست دیگه، خونم شیکتر باشه، ماشینم آنچنانی باشه. زینت های خودم رو با زمین اشتباه گرفتم، روحم رو با جسمم اشتباه گرفتم، دلم رو نشناختم، فکر کردم من این جسمم. همش هم ریشش اینه که مرگ یادم رفته. مرگ یادم باشه میفهمم که من این جسمه نیستم، من اون دلم، من اون روحم. اینا زیورالات جسم، زیورالات روح که نیست. بعد اگه فهمیدی دلت چقدر مهمه، اگه فهمیدی چه کالای بزرگی داری، اگه اهمیت اینو پی بردی و اگه شبقت کنم فهمیدی یه دزد تخصصی وایساده که این دل شما رو بدزده، چیکار میکنی؟ دیگه کم کم نگران میشی. خدای بابا این دل چیکار کنم؟ این دلی که اینقدر شکننده است، این دلی که دزدم داره، این دلی که سری هر جا گیر میکنه، وابسته میشه، خدایا چیکارش کنم؟ من که نمیتونم اینو نگرش دارم. آخه چی بود دادی دست من؟ اما چجوری حفظش کنم؟ وقتی فهمیدی که این دلتو نمیتونی خودت حفظ کنی، اون وقت میری سراغ امام دلت. یه امام پیدا میکنی، میگه آقا من بلد نیستم، من حریف شیطان نیستم، اما تو که حریف شیطان هستی، لطف کنید این دل من صندوق اماناتتون نگه دارید. بعد دل به امام میدی، بعد امام میشه دلدار تو، دلتو نگه میداره، میشه دلدار تو. بعد تو هم خیالت راحته که دلتو یه جایی سپردی، شیطان دیگه نمیتونی این دلو ببره. اونایی که امام ندارن، اونایی که دین ندارن، شما میتونی بگی دل ندارن، بیدنن، قسی القلبن، دلش تنگ شده، دلش اهمیت نداره. اما اونی که دین داره، امام براش مهمه، رفته دلشو به امام داده، این میدونه دل چی چیه. واقعا خدا خیلی بده پدر مادر ما رو که اهل مجلسمون کردن. همینجور الکی الکی میایم دلمون میدیم امام حسین. هی موزه یه بار یه دستی میکشه روش، یه بار کسی بیاشو میگیره، دوباره میریم باز گلمالیش میکنیم، دوباره میریم علی سب عبدالله، دوباره میشورتش با قطرات عشق، این دلو میشورن، دوباره میریم خرابش میکنیم، چکار کنیم. ولی اگه بفهمیم دل چیه، دلتو به امام دادی، پس نمیگیری، چون خیالت راحته که او بهتر از تو میتونه نگرش داره. اون اگه امامتو بشناسی که میتونه دلو نگه داره، حاضر میشی دلتو نصفشو بدی به امام، نصفشو بدی یکی دیگه؟ حاضر میشی یه ذرهشو به دیگری بدی؟ اصلا دیگری میتونی یه ذره دل منو نگه داره؟ حاضر میشی دلتو به پول بدی، دلتو به ماهواره بدی، دلتو به نگاه حرام بدی، دلتو به هر چی که میخوای بگو، دلت میاد؟ دلت میاد؟ نه دله رفته اونجا دیگه نمیاد، رفته محضر حسین نشسته اونجا. میگه من کجا میخوای ببری منو؟ خدا میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما تو این سینه شما دو تا دل نذاشتیم، یه دل گذاشتیم. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. دیو رو بنداز بیرون ببین فرشته میاد یا نه. تازه این که امام حسین میگه عیب نداره دیوم باشه بیا من پاکش میکنم میندازمش بیرون، به شرطی که حاضر باشی دلتو من نگه دارم. قبلا شبای قبل بهت گفتم امام حسین میگه هر کی میخواد دلشو برداره برداره بره. شب عاشورا اینه، امشب شب عاشوراست دیگه، میخوایم امشب شب عاشورا روزه شب عاشورا بخونیم. امشب شبی که امام حسین میخواد بهم بگه هر کی دلشو میخواد برداره بره بره. اینا هم گفتن آقا ما دلمونو گذاشتیم اینجا کجا بریم؟ آدم بدون دل که نمیتونه بره. ما دلمونو که عمرن از اینجا بر نمیداریم بریم، پس خودمونم که بدون دل نمیتونیم بریم، پس مجبوریم وایسیم. این کل حکایت شب عاشوراست. یه عده آدم تو عالم پیدا شد، اول همه مرگ و جدی گرفت. امام حسین گفتش که من دارم مسیر مرگ و میرم، هر کی میخواد بیاد. من کان بازلن فینا محجته او فلیرحل معنا. گفت من له قبی استوش کده، کسی با من بیاد شهید میشه میمیره، از این دنیا میره. هر کی مرگ و جدی گرفت پاشه بیاد. یه عده‌ای آدم پیدا شدن تو این عالم، مرگ و جدی گرفتن پاشدن رفتن. گفتن مرگ چی چیه؟ ما میخواییم بریم دلمونه بدیم به امام حسین. امام حسین تو این مسیر که داشتن میرفتن این دلها رو هی شست تمیز شد این دله. یه عده همون اوایل کار کم آوردن، سریدن ای نکنه مرگ راست نزوی اول سکردن امام بری حکومت داره میره، بودن میری حکومت. چند قدم که رفتن دیدن ای مثل که راست نزوی مرگ جدیه ها، مسلم هم کشتن، خبرم شهادت مسلم رسید. هی در رفتن. اونا که مخواستن از مرگ میترسیدن، مرگ و جدی نگرفته بودن، تو وسط را در رفتن. اونایی که مرگ و جدی گرفتن گفتن مرگ چیه؟ دلشون از امام حسین پس نگرفتن. تا شب عاشورا امام حسین تا شب عاشورا به همه گفت بیا، هر کیو تو مسیرش دید گفت بیا به من بپیوند، گفت دلتو بیا بده من. به همه ماها تا شب عاشورا امام حسین میگه دلتو بیا بده. شاهی میگه روزه ابو عبدالله. بچه باید روزه ها؟ دلم خواست ها؟ باید چی باید روزه؟ دلت خواست که بیایی. دل چی شد که خواست؟ پس چرا یه عده دلشون نمیخواد؟ چون امام حسین ازت دعوت کرد که اون دلتو به من میدی؟ تا میگی آخا امشب دلم افتاده برم روزه. نگه گفتی این حرفا نمیزنی؟ یه امشب دلم افتاده برم روزه. این دلت افتاده کی انداخت توش یه چیزی؟ خب امام حسین انداخته دیگه، محبت رو انداخت تو دلت. و تا انداخت تو دلت یه دفعه گفتی امشب بریم روزه. یه عده‌ای هم با امام حسین بودن، امام حسین نگاهشون کرد، محبت رو انداخت تو دلشون. آقا امام حسین به همه نگاه میکنه، برخی ها وقتی امام حسین نگاه کرد پشتشون رو میکنن، مثل اون عمرو در لیث مشرقی. گفتم شب قبل از بریم به زهیر دعوتش کرد، پیک فرستاد، با پیک حسین رفت. امام حسین نگاش کرد دلشو برد. اون عمرو عبیدالله ابن حر جوفی رو پیک فرستاد، جواب پیک امام رو رد کرد. پیک امام رو رد نکن، کسی از دعوت میکنه بیا پهلو امام حسین ردش نکن. کسی نهی از منکر میکنه، امر معروفت میکنه، ردش نکن. این پیک امام حسینه. پیک امام حسین رد کرد، خود امام حسین رفت سراغش. خب امام حسین که همون امام حسینه، نگاهش هم که همون نگاه هست، چرا دل اینو نبرد؟ چون این محکم دلشو گرفته بود نکنه امام حسین دل منو ببره. چجور محکم گرفته بود؟ مرگ و جدی نگرفته بود، به دنیا چسبیده بود. چون چسبیده بود به دنیا، به امام حسین گفت اگر میدونستم یه کسایی هستن بری به جنگ پیروز میشی منم میومدم، اما چیکار کنم میدونم میری کشته میشی میمیری.
منم نگفتم اینا من دارم توضیح میدم، اینش تا اینجاش اون گفت. اگر من توضیح منم از مرد میترسم، من با مرد میانی خوبی ندارم. برای همین محکم دلشو گرفت نکنه امام حسین یه نگاهی بکنه دل اینو ببره. برای امام حسین هر چی نگاهش کرد دلشو نداد. من خیاستن هر کاری بکنی دلشو نمیده. شما که اومدی مجلس عبدالله امام حسین نگاه کرده شب دلتو آوردی دادی. حالا دلتو دادی امشب شب عاشوراست دیگه. امام حسین بعد از یه مدت این چند شبه دلاتونو شسته شسته شسته، حالا امشب که شد میگه هر کی میخواد دلشو برداره بره بره. ببینیم تا صبح چند نفر میرن. شبم آقا گفت دیگه چی گفت؟ گفت شب تاریکه تا صبح فرصت دارید. از مجلس عبدالله رفتی تا صبح فرصت دارید دلتو برداری بری دیگه، بری تا سال بعد. حالا فوش فردا هم یه روزه بیا از فردا شب بذار برو. داستان عاشورا داستان یه عده آدمه که از مرگ نترسیدن، مرگ رو جدی گرفتن. وقتی مرگ رو جدی گرفتن رفتن دلشون رو به حسین دادن. پس امام حسین این دل رو نگه داشت، هی شستش هی شستش. این هم هر بار امام دل رو می شست بیشتر کیف می کردن، خسته نمی شدن، بیشتر خوششون می اومد. تا رسید به شب عاشورا. شب عاشورا که شد آقا که این دلا رو خوب سامان داده، خوب درستش کرده، به اینا نشون داده شما چه دلای ارزشمندی دارید که حسین توش جا شده، حسین با اون عظمتش تو این دل جا شده و اینا فهمیدن حسین تو دل ما جا شد، اینو فهمیدن. گفت حالا برید. هیچ کدوم نرفتن. کجا برن دیگه؟ نمیتونن برن. حسین رو دیدن، دلشون رو به حسین دادن. حسین با اون عظمتش تو دل بنده و شما هم جا شده. پس دل بنده و شما هم ولو گناهکار باشیم دلیه که حسین توش جا میشه. حیفه، قدرشو بزن، مواظب دلت باش. از اینجا رفتی نده به این و اون، نذار ببرن دلتو. روزه بخونیم ها، بسته دیگه زیاد حرف زدم. آمده یه حدیثی یادداشت کردم بخونم صفا کنید ببین چه دلی داری. همه ما قالن آقا اینا چه میگیم مال اولیاء الله، مال آدم های خیلی بالاست. ما که اینجور نیستیم. میخوای به تک تک دون نشون بدم چه دلی دارید؟ الان نشونتون با حدیثی از امام صادق علیه السلام. اول حالتون رو میگیرن، بعد جورم حالتون رو میگیرن، پشیمونشی اصلا تصمیم بگیر از رو مجلس عبدالله بری بیرون. بعد آخرش میگم نه اینجور هم فکر کردی نیست. بعد روش امام صادق علیه السلام چیکار کرد؟ امام صادق علیه السلام ابان ابن تغلب میگه که این کافی جلد 8 صفحه 253 میگه که ما با یه عده‌ای پهلوی امام صادق علیه السلام بودیم. بعد امام صادق علیه السلام شروع کرد صحبت کردن، فرمودن لا یستحق با عبدون حقیقت الایمان. ایمان چی بود؟ همون زینت دل بود. آیاشو خوندم ها. کسی به حقیقت ایمان نمیرسه حتی یکون الموت احب الیه من الحیات والمرض احب الیه من الصحه والفقر احب الیه من الغنا فانتم کذا. اون ایمانی که دنبالش بگردی زینت میده دلتو. حضرت فرمود به ایمان، به حقیقت ایمان نمیرسی مگر اینکه مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشی، مگر اینکه مریضی رو بیشتر از سلامت دوست داشته باشید، مگر اینکه فقر رو بیشتر از ثروت دوست داشته باشید. شما اینجوری هستی؟ کی اینجوریه؟ کدوم شما مرگ رو بیشتر دوست داره؟ مریضی رو بیشتر دوست داره؟ فقر رو بیشتر دوست داره؟ ها؟ هیچ واسش کدوم رو به حقیقت ما نرسیدیم. پاشیم بریم ها؟ آفرین شما آفرین همون آفرین بقیه باید پشم برن دیگه غیر از این آزاد همه باید پشم برن. خود من اول همه باید پشم برن. قبول داری که بیشتر دوست داری یا نه؟ اگه قبول حالا غیر از ایشون کسی دیگه هست یا نه؟ قبول دارین؟ مرگ رو بیشتر دوست دارین؟ فقر رو بیشتر دوست دارین؟ مریضی بیشتر دوست دارین؟ ها؟ این ابوالب تقلب میگفت تا آقایون گفت سرمون انداخت تا پین گفتیم لا والله جعلن الله فداک. خیلی قشنگی ابوان، ابوان از اون اصحاب حضاره چی بود جواب میده؟ میگه نه به خدا جانمون فدات شه. تو که گفتی بیشتر دست دارید گفتی نه اینا هم گفت ما همه شرمنده سرمون انداختیم پایین گفتیم نه. حالا میخوای به تک تک شما ها نشون بدم بیشتر دوست دارید به شیوه مصادق علیه. اولی که خیال تو راحته که بیشتر دوست دارید دیگه ها، قبول دارید؟ حالا به همه تون، به همه تون تک تک بدون استثناء بهتون نشون میدم مرگ رو بیشتر دوست دارید، بهتون نشون میدم فقر رو بیشتر دوست دارید، بهتون نشون میدم مرض رو بیشتر دوست دارید. حقیقت ایمان تو دلتون وارد شده، فقط نگرش نمیدارید. چجوری؟ حرف امام صادق علیه السلام. ببین الان سوالای منو جدی پاسخ بده. ایسر رو احدکم انه عمر ما عمر ثم یموت علی غیر هذا الامر او یموت علی ما هو علی. کدوم شما خوشحال میشه، دلش میخواد، دلش میخواد که بی نهایت زندگی، هر چقدر دلش بخواد عمر داشته باشه، مرگش کاملا در اختیار خود از آن نمیره، اما اینی که دارید نداشته باشید. چی دارید؟ محبت ابو عبدالله. درست یا نه؟ کدوم شما حاضره محبت ابو عبدالله نداشته باشید اما عمرتون دیگه دست بازون باشه؟ حاضرید؟ آقا دیگه محبت حضرت زهرا نداشته باش. میفروشی یا نه؟ محبت از زهرا میگیریم عمر بهت میدیم. حاضرین؟ حضرت همه فعرا الموت احبه الیکم من الحیات. ببینم که مرگو بیشتر دوست داشتین. شما که میگفتین مرگو بیشتر دوست ندارم. دیدی امام صادق علیه السلام چجوری به ما نشون میده دلمون چه دلیه؟ ایسر رو احدکم ان بغی ما بغی لا یصیبه شیء من هذه الامراض والاوجاع حتی یموت علی غیر هذا الامر. کدوم شما حاضر تا وقتی زنده است یه دونه مریضی سراغش نیاد، یه دردی سراغش نیاد به این قیمت که وقتی که مردی اینی که داری نداشته باشی؟ کی حاضره؟ حاضرین؟ حاضری محبت حسین رو بدی؟ هیچ مریضی ضمانت شده امام صادق علیه السلام میده به ضمانت شده، نه مریضی نه درد هیچی نداشته باشی؟ میدی یا نه؟ کسی میده؟ ایسر رو احدکم ان له ما طلعت علیه الشمس و هو الغرق علی غیر هذا الامر. دلتون میخواد زمین، هرچی از پول، هرچی قصد دلتون میخواد بهتون بدن، اما محبت حسین رو بذاری کنار، محبت زهرا رو بذاری کنار. حاضرین؟ حضرت هم میبینم که مریضی رو بیشتر دوست داشتید، میبینم فقر رو بیشتر دوست دارید. فهمیدی چی داری؟ فهمیدی این دل حسین اومده بردتش؟ فقط باید میری پس میگیری؟ طرف فکر کنم پیدا امام صادق علیه السلام میاد، میاد میگه آقا فقیرم کمکم کن، بدهکارم، قرض بالا آوردم کمکم کن. آقا میگه کمکت میکنم اما تو فقیر نیستی. میگه آقا والله قسم بدهکارم، طلبکارا در خونم اومدن. آقا میگه گفتم کمکت میکنم، نگفتم کمکت نمیکنم، اما تو فقیر نیستی. آقا بابت دروغ نمیگم. گفتش که محبت ما رو چند میفروشی؟ آقا آسمون و زمین بدن دست از محبت شما بر نمیدارن. گفت کسی که یه کالایی داره آسمون و زمین رو بهش بدن دست بر نمیداره فقیره؟ بهت گفتم کمک میکنم اما تو فقیر نیستی، تو یه چیزی داری از آسمان و زمین بالاتر. چند میدی محبت امام حسینو؟ چند میدی امشب پاشی بری بیرون؟ دیدی چی داریم ما؟ دیدی این دل ما رو امام حسین برده؟ آقا این دل تو پس نگیر، بذار دست امام حسین بمون. والله این دل دست امام حسین بمونه زیباش میکنه، زیبا میکنه، زیبا میکنه، همه عالم عاشقت میشن و تو هم عاشق همه عالم میشی. اگه خانوم باشی میشی زینب. گفت چی؟ گفت ما رأیتو الا الجمیل. ما من فقط زیبا میبینم، چرا این چیز زشتی نیست این عالم؟ چرا این چیز زشتی نیستش؟ دروغ گفت نعوذ بالله. راست گفت دیگه، دلشو داده بود به امام حسین، چون دلشو داده بود به امام حسین از چشمای امام حسین به عالم نگاه میکرد، هیچ چیزی مشکل دار نمیدید. کی؟ زینب سلام الله علیها، ام المصائب. ام المصائب تو کل زندگیش یه دونه ناراحتی ندیده، همه چی رو زیبایی دیده. اگرم مرد باشی میکند از عباس، عباس که دیگه هیچ. شبای قبل گفتم دیگه خیلی رو طمع کردن عباس بشن و شدن، روزهاش خوندم براتون. طرف طمع کرد عباس بشه، پرچم گرفت دستش، رفتش شریعه آب نخو، رفتن دستش هم بد کرده، گفتن آقا عباس بشی باشه، ما هم مثل عباس خواهد برخواب میکنیم. میتونی بشی، همه همون میتونیم بشی. فکر کردی امام زمان علیه السلام عباس نداره؟ فکر کردی امام زمان علیه السلام حبیب نداره؟ حتما خواهد داشت، بسته که داره کدومون بریم. همین بنده و شما این را فکر نکن از آسمون آدم بریزه. امام زمان 1300 سال و 200 سال منتظر ماست. تو برخی روایات گفتن ظهور ممکنه روز عاشورا باشه، هم یعنی فردا، این همه امشب. اگه دلمون رو 100% بدیم یه بودی فردا اومد، میشه بدیم بدیم دلمونو. خب مثلا روزه بخونم، خیلی حرف زدم، یه صلواتی افرستید. من دیشب روزه هست عباس خوندم، یه جمله شو نخوندم، خیلی حسرت به دلم بود، این اول میخونم بعد میرم روزه امشب. هست عباس درده یه اینجور شد، این واقعه رخ داده دیگه که آدم فامیل بد نداشته باشه انشاءالله. بدشانسی هست عباس فامیل بد داشت، بدشانسی شم فامیلش بود، قبیله مادرش با قبیله شم یکی بود. چرا هست عباس خجالت کشید، فریاد زد عینه بنو اختنا، خواهرزاده ما کجاست؟ نه که خواهر دایش نبوده، برخی فکر کنن راستی دایش به دایش نبوده. مادر شم ام البنین از قبیله بود، مادر ببخشید هست عباس ام البنین از قبیله بود که شم هم از همون قبیله بود. بعد اینا دیده مثلا ما ها میگیم خواهر گرامی، برادر محترم، اینجوری میگیم، این هم گفته خواهر منه، چون بچه های خواهر منه میشید خواهرزادای من، اینجوری گفته. میگه خواهرزادای من کجا؟ من میگم عباس اینقدر خجالت کشید رفت قایم شد، نوشتن من دارم حس میزنم، چون جوابی نداد. امام حسین علیه السلام شنید گفتش که عجیبو ولو کان فاسقن، جوابشو بدید ولو آدم فاسقیه دیگه. چون آقاشون دستور داده بود رنگو ها چی میگی؟ ما شعنوک گوه یا بنی اختی خواهرزادای عزیزم، انتم آمنون فلا تقتلوا انفسکم مع اخیکم الحسین، شما امان نامه آوردن براتون، خودتونو به کشتن ندید با حسین. عباس چی گفت؟ یه جمله داره، این جمله خیلی دل من رو برده، گفتم اینم بخوام بگم. گفت تبت یداد ولو اینما جهت بهی من امانک یا عدو والله، دستت بریده باش باد، لعنت بر اون امان نامه‌ای که آوردی. اتأمرنا ان نترک اخانا و سیدنا الحسین ابن فاطمه، جملش دل بر برد، حسین ما حسین نمیگه، حسین ابن میگه حسین ابن فاطمه، ما مادرمون ام البنینه، اومدی سراغ ما که مادرمون ام البنینه، حسین فاطمه رو تنها بذاریم، حسین فاطمه رو ما تنها بذاریم. من مادرم فاطمه نیست، من مادرم فاطمه نیست، اما حسرت فاطمه بوده تو دلم، من به حسین میگم حسین فاطمه. بعد گردش کرد رفت به کارش. این جزهایی که من تا میخونن در باره حضرت زهرا و حضرت عباس بیوش نیست، اینو خواستم بگم بیوش نیست. خود حضرت ابوالفضل اونجا که میخواد به شمر جواب بده این حسین فاطمه امشب میخوام یه مقداری مقتل بکنم، یعنی مقتل نمیخوام بکنم، میخوام اسم ببرم از اصحاب امام حسین، از یکی یکیشون اسم ببریم، یکمی مجلس اون متبرک بشه، ببینیم کیا رو امام حسین راه داده تو مجلس خودش، ببین امام حسین علیه السلام دل کیو برده. آقا اگه دلتو دادی به امام حسین خیلی خیلی آدم بدی باشی فوقش میشی هور. امام حسین وقتی دیده گفتی که من گناه کنم چی گفت؟ آقا گفت فره بکن اسمت چیه؟ اسم هوره؟ چه اسم قشنگی داری؟ ببین چی داشته که امام گشتش هیچی پیدا نکرد تو خوبی این به اسمش گیر داد، برمیگرده یه چیز کوچولو تو وجودت پیدا کنه حتی اسمت. عجب اسم خوبی داری، بیا گناهکاری برو، حتی به اسمت هم شده میگیرد. اگه خیلی وفادار باشی که میشی عباس، مظهر وفا. میشی مظهر وفا میشی عباس. اون دیگه اگه واقعا اهل وفا باشی من که نیستم، ولی انشاءالله دیگه همه باشم. السلام علی، این جملات که میخونم عربی جزی از زیارت ناهی است. امام زمان علیه السلام به اینا سلام میده. السلام علی ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین المواصی اخاه به نفسه، اونی که حق برادری ادا کرد. الاخذ لقده من امسه، اونی که برای فرداش از امروزش وسیله برداشت. الفادی له بدائی حسین، بذار از بزرگ بزرگا شروع کنم بعد بیم سراغ کوچیک‌ترا رو آسون ترش. آقا اگه دشمن شناسیت بالا باشه میشه علی اکبر. ما نشد اون شب روزی علی اکبر بخونیم براتون، نشد مقتل علی اکبر بخونیم، ما نخونیم درسته؟ فکر کنم آوردم، بذار یکم مقتل علی اکبر هم بخونیم، حسرت به دلمون نمونه امسال بی علی اکبر رفته باشیم. علی اکبر وقتی میزنه لشکر دشمن، اهل بصیرت دشمن شناسه، رجزهای علی اکبر رو غالبا نمیخونن چون نمیدونن منظورش چی بوده، اما رجزهای علی اکبر رو بخونی تا بفهمی که چقدر مردم میشه بدبخت بشن. آدم من وقتی این رجزشو میخونم همیشه قم دلمو میگیره، قصم میگیره، مردم چی گیر رسیدن که علی اکبر مجبور این فقط بخوای رجزشو بفهمی. اولش میگم ببین من به شما بگم که آقا امام خمینی از صدام بهتره، مسخرت نمیادی هست؟ میگی میخوای که امام خمینی رو مقایسه کنی؟ مثلا با مقام معظم رهبری مقایسش کن، با نمیدونم با یه آدم اینجوری مقایسش کن. آخه امام خمینی آدم با صدام مقایسه میکنه؟ ببین وضعیت جامعه چی بوده؟ علی اکبر برای که مردم غافل زمان خودش رو آشنا کنه چجور رجز میخونه؟ انا حسین ابن علی، انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بن نبی من شمر و عمر و بددعی. ای مردو من حسین ابن، من علی ابن حسین ابن علی هم، به خدا قسم ما خانواده پیامبر بهتریم از شمر و عمر سعد و ابن زیاد. انا علی ابن حسین ابن علی، نحن و بیت الله اولا بن نبی من شمس داک و من شمر الدنی، عذبكم بالسیف حتی یلتوی ضرب غلام هاشمی علوی و لا غلام و ولا ازال الیوم اخنی عن ابی. ای مردم به خدا قسم ما ها اهل بیت پیامبر بهتر از این شبس ملعونی، بهتر از شمر زنی هستی. من با شمشیرم شما ها رو میزنم، شمشیر جوانی که هاشمی علویه، و به خدا قسم از پدرم دفاع میکنم. خلاصه یه رسم جانانه ای میکنه، خسته میشه، برمیگرده پهلو باباش. برمیگرده یا ابت الاتش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اجهدنی فهل الى شربت من ما سبی. آقا ابوالفضل که میدونه آب نیست، چرا اینا گفت؟ آتش داره منو میکشه. ابوالفضل امام حسین آب نداره، منظور چیه؟ بیا ببخشید علی اکبر، امام حسین که آب نداره، منظور چیه؟ آقا من برداشت خودمو میگم، بعد تو رجزه علی اکبر نشون میدم منظورش همین بوده احتمالا. این عمان سامانی دیوانی داره، بگیرید بخونید خیلی قشنگ، عاشورا رو به تصویر کشیده، بعد این عارف بوده. بعد من اون کتاب اونو خوندم، گفتم این حدسی داره میگه، سلیقه‌ای داره میگه، ذوقی داره میگه. بعد رجزه علی اکبر رو خوندم، دیدم راست میگه، حق با عمان سامانی بود. حالا من اشعارش یادداشت نکردم بیاد. مضمون شعراش اینه، میگه علی اکبر وقتی که وارد میدان جنگ شد، این ضرباتی که میزد داشت مکاشفه میکرد، داشت مسیر الالله رو طی میکرد، داشت دائما توی معراج بالا میرفت، همینجور میزد و بالا میرفت. انقدر حقایق براش آشکار شد، دید نمیتونه خودشو کنترل کنه، دید آتش بیان حقایق داره میکشتش، دید کم مانده اسرار رو پیدا کنه. برگشت پهلو پدرش، گفت پدر جان آتش داره منو میکشه، یه چیزی برید، یه آبی، یه چیز سردی برید، این خاموش بشه آتش من. بعد امام حسین چیکار کرد؟ انگشترشو داد تو دهنش گذاشت. انگشتر رو میگن خاتم، خاتم انگشتریه که مهر میزنن باهاش. هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. به این شعر ختم میکنه داستان علی اکبر رو. من اینو میخوندم میگفتم خیلی قشنگه، اما از خودش ساخته. تا رسیدم به رجزهای علی اکبر، رجزه قبلیشو شنیدی؟ این رجزه که اول خوندم برا، رجزه قبل از برگشتنش بود، وقتی که حضرت دست میذاره، مهر میذاره دهنش، حالا رجز میخونه برا. چی میخونه؟ الحرب قد بانت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق و الله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. هر جنگ حقایق رو آشکار کرد و بعد مصادیقش رو هم آشکار کرد و به پروردگار عرش قسم که ما از شما جدا نمیشیم مگر برق شمشیر، برقها رو به شما بکشونیم. این دو تا معنی داره، یه معنی ساده میتونی بکنی که هم این جنگ معلوم کرد کی حقه کی باطله، مصادیقش هم معلوم کرد، ما با برق شمشیر حال شما رو جا میاریم. بذارید تفسیر عرفانی کنی، حقایق آشکار شد، مصادیقش آشکار شد. کجا این تفسیر عرفانی رو نشون میده درسته؟ اونجا اینکه والله رب العرش، من تا عرش خدا رفتم، والله رب العرش لا نفارقو جدا نمیشم، جموع کم او تغمد البربارقو وارد بارقه های الهی بشن. اگه خیلی عارف باشی روزو کربلا میشه علی اکبر. بعد وقتی اومد اون تحلیه باباش، باباش چی گفت بهش؟ گفت هات لسانه، زبان تو بیار. فاخذ لسانه و دفع علیه خاتمه، انگشترشو داد، خاتمشو داد، مهر کرد. خود هاذ الخاتمه فی فیک، این انگشتر رو داد تو دهنت. ورج الی قتال عدوک
فانی ارجو الله تمسی حتی یسقی که جدک بکأست الاولا شربت الله تدمه و بعدها ابدا.
آقا این بگیر، مخ رو بگیر، برگرد. امیدوارم که عصر نشه مگر اینکه از جام جدت سیراب بشی. بعد حضرت رفت و جنگ قرایی کرد و شهید بشد. میدینی باباش اومد بالا سرش چی گفت؟ وقتی عبدالله اومد بالای سر علی اکبرش گفت یا ابتا هادا جدی رسول الله قد سقانی به کأست الاوانی شربتا لا از نو ابدا و هو یقول الاجل الاجل فإن لك کأسا مذخورتا حتی تشربها الساعه. بابا جون رسیدم به جدم، اگه آب خواستم جدم آره داره آب میده بهم و به من میگه که به بابات بگو بیا زود باش منتظرتی.
اگه دشمن شناس باشی، اگه عارف باشی، میشه علی اکبر. اگه اهل قرآنی، اهل مناجات با خدایی، میشه بریر ابن خزیر. السلام علی بریر ابن خزیر الحمدانی. ممکنه کسی بی سواد باشه، عیب نداره، عابس هست، عابس بی سواد بود ولی دلی داشت دریا. پهلوان شهره، میره تو میدان همه میشناسنش، زنجیر پاره میکرد. آدم خیلی عادی، پهلوان بود که زنجیر پاره میکرد، اینجوری پول در میآورد. عشق حسین دل همه رو میبره، تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده هم نداره. دل عابس هم برده، عابس رفت زد به لشکر دشمن. خب میشناسن این چه پهلوانی، همه فرار میکنن، هر طرف حمله میکنه انقدر فرار میکنن کسی وای نمیسته باشی شمشیری بزنه. یا آخه چرا اینجوری میکنی؟ خب فرار میکنن، بر میگرده زرهشو در میاره، کلا خودشو میذاره کنار، میگه ببینی زره ندارم، ببینی کلا خود ندارم، بیاییم بجنگی، من میخوام برم بهش، من دلمو دادم به حسین. مهم نیست پیری یا جوان. اگه پیر مرد باشی سنت خیلی بالا باشه، مسلم ابن عوسجه هست، انس ابن حارث کاهلی هست. مسلم کی بود؟ مسلم ابن عوسجه. امام زمان علیه السلام چی میگه در موردش؟ السلام علی مسلم ابن عوسجه الاسدی القائل للحسین وقد اذن له فی الانصراف. امام حسین، امام زمان علیه السلام تو زیارت ناحیه سلام که میده، اینایی که بلند شدن گفتن نمیریم همشون رو از توضیح داده. بعد من برداشت خودم اینه، حسرت به دل امام زمان مونده، اجازه بده ما بریم و نریم. برای همین این جمله رو تو همه اینا تکرار میکنه، میگه القائل للحسین فقط اذن له فی الانصراف. این همونیه که وقتی امام حسینش بهش گفت برو، برگشت به امام حسینش اینجوری گفت. چی گفت؟ انحن نخلی عنک و به من اعتذر عند الله من اداء حقک لا والله حتی اکثر فی صدورهم رمحی هادا و اضربهم بسیفی ما صفت قائمت فی یدی ولا افارقک. به خدا قسم از پهلوت نمیرم مگر این نیزم رو تو دل این دشمنا فرو کنم، مگر تا زمانی که جان دارم با این شمشیرم به دشمنان حمله کنم. و کنت اول من شرا نفسه و اول شهید من شهداء الله قضا نحبه. اولین کسی بود که جانش فدا کرد و شهید شد. ففت و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم رستگار شدی. شکر الله استقدامک و مواساتک امامک، خدا از تو تشکر کنه اینکه وایسادی پای امامت.
دل امام زمان با ماست و افتادش مستعین مستجی با حبیب ابن مظاهر دوستای خیلی صمیمی هن. امام حسین و حبیب اومدن بالای سرش. حبیب گفتش مسلم جان، من میدونم که چند دقیقه دیگه به تو ملحق میشم، اگه میدونستم که به تو ملحق نمیشم بهت میگفتم یه وصیت بکنی. با همون نیمه رمقی که داشتی اشاره کرد وصیت دارم. گفت وصیتت چیه؟ گفت وصیتت بکنم به حسین. ممکنه برخی ها سابقه دارن تو اسلام، حتی تو قدیر حاضر بودن. عبدالرحمن ابن عبدالله نحشلی تو قدیر حاضر بود، از اونجا پای امیرالمومنین وایساد، با امام حسن باش وایساد، به امام حسین هم رسید وایساد. آقا ممکنه اصلا آدم بی اصل و نسبی باشی، ممکنه هیچکی ما رو نشناسه، ممکن حتی ندونن پدرت کیه، اینقدر بی اصل و نسب. مادرت کیه؟ بچه‌ای بودی تو بهزیستی بزرگ شدی، تو کربلا میتونی بری؟ آره. کیه؟ جون مولا عبیزن یک جانم فرای جون، همونی که شبیه امشبی که میشه تو خیمه خود ابا عبدالله، خیمه خود ابا عبدالله، همه که میرن خیمه هاشون شده غلام آقا. آقا نوکری خاندان خیلی شرافت داره، خیلی شرافت داره. امام سجاد علیه السلام نقل میکنه امشب، میگه که وقتی اهل بیت بر اصحاب هر کدوم اومدن اظهار وفاداری کردن، همشون برگشتن به خیمه هاشون، امام حسین علیه السلام اومد تو خیمهش و شروع کرد زمزمه کردن و جون غلامش کنارش نشسته بود داشت از نهی آقا رو تیز میکرد. یه غلام سیاه پوست بوده، از بچه که بوده حمله کرده اسیرشون کرده بودن، اینو تو بچگی خیلی کوچیک اسیر آورده بودن به عنوان غلام فروخته بودن. ابوذر اینو خرید، هدیه‌اش کرد به امام حسین علیه السلام. علل قاعده هم امام حسین علیه السلام حتما آزادش کرده. بعد این گفته، احتمالاً دارم میگم حرف میزنم، این گفته آقا من آزادی نمیخوام، من غلامی میخوام. بعد مونده پهلو آقا، بر همین توی کتابا نمیمیسن جون مولا حسین، غلام حسین، جون مولا علیزر غفاری. این غلام ابوذر بود ولی دیگه شده غلام حسین. روز عاشورا که میشه آقا چی میگه به این جون؟ میگه جون تو خیلی خدمت ما رو کردی، خیلی زحمت ما رو کشیدی، دیگه بسته، جان تو بردار و برو، تو دیگه اشکال نداره. من باور کن بیعتم رو برداشتم، باور کن ازت چی نمیخوام. چی کار میکنه؟ میفته دست آقا، نقطه ضعف خودش رو بهانه میکنه، آقا رو میذاره تو رو دروازی، آقا بهش اجازه بده، میگه آقا چون سیاه پوستم رام نمیدی، آقا چون بوی بدنم بده رام نمیدی، میترسه خون من سیاه پوست با خون شما آمیخته بشه. یاد بگیر اگه دیدی تو خیمه ابا عبدالله رام نمیدن، تو آقا چون خیلی گناهکارم رام نمیدی، اینو با آقا بگو. آقا بگه جانم فدا، دیگه کی به همچی عزیزدم، دیگه تو عزیز دل منی، دیگه من منظورم این نبود. اجازه میده به اجازه داد بهش، فهمید این وارد بود. اگه بچه باشی هم مهم نیست. چند وقتته؟ 6 ماهته؟ دختری 3 سالته؟ 4 سالته؟ پسری 7 سالته؟ 13 سالته؟ چند سالته بگو؟ همه هستن. نوجوانی 14 سالته قاسم، 24 سالته علی اکبر. چند سالته بگو، همه ما نماینده داریم. اصلا ممکنه تو حالا بیدین بودی، الان تازه اومدی مسلمون شدی، از این که بدتر نمیشه. تا حالا بیدین بودی، تازه دیروز مسلمون شدی. وحب ابن وحب مسیحی بوده، دیروز مسلمون شده. ببینید وحب ابن وحب کیه؟ جنگجو هم بوده، میزنه به قلب دشمن، خون میکشه، برمیگرده مادرش میگه که از من راضی شدی؟ مادرش چی میگه؟ میگه به خدا قسم راضی نمیشم مگر جلوی حسین شهید چی؟ مادری داره. میره، میره شهید میشه، این مادر عمود خیمه رو برمیداره میره. میره به حسین میگه برگرد، برگرد. آقا خواستی ازدواج کنی؟ قبلا گفتم خواستی، نگفتم برای شما، اون یکی مگه سود گفتم. خواستی ازدواج کنی؟ تصمیم بگیر حسینی ازدواج کنی. تو انتخاب همسر امیرالمومنین. یه بار حضرت زهرا اسمیر خواستگاری میخوا، از زهرا که شرط شروط نمیخواد، از زهرا رو برگی بدن که امیرالمومنین میدن دیگه، برگز که نمیدن، با سر میره. اما وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت میخواد بره ازدواج کنه، میخواد زن بگیره، با چه معیاری میره زن میگیره؟ با معیار حسین. به عقیل میگه چی؟ میگه عقیل تو مردم شناسی، تو آدم شناسی، یه زنی میخوام بچه شجاع بیاره، از خانواده شجاع باشه، بچه شجاع بیاره. چرا؟ دیگه شما بمعنی چرا؟ من زن میخوام برام عباس بیاره. فقط هم عباس نیست، 4 تا برادرن، یکی ایگه شجاعتر، عباسش مشهور شده، عبدالله بیاره، جعفر بیاره. علی علیه السلام میخواد ازدواج کنه، معیارش حسینه. تو معیارت کیه تو ازدواج؟ آقا ما که علی علیه السلام نیستیم، ما که عباس نیستیم، ما که ام البنین از کجا پیدا کنیم؟ مهم نیست، مهم اینه که تصمیم بگیری حسینی ازدواج کنی، فوقش میشی عبدالله ابن عمر کلبی اگه اشتباه نخونده باشن. اسم اینا من مقدس اسمشون برام، بر همین اصرار دارم اسمشون درست بگم. عبدالله ابن عمیر کلبی. عبدالله ابن عمیر کلبی کیه؟ یه کسی که تصمیم گرفت، به نظر من تصمیم گرفت مثل امیرالمومنین ازدواج کنه. این تو کوفه هست، چیش کم نمیشناستش. تو کوفه هست خبر میرسه بهش که لشکر داره، عمر صد لشکر چند میکنه برای مبارزه با حسین. بعد میگرده خونش به خانومش میگه که خانوم اینا دارن جمع میشن برای مبارزه با حسین، من نمیتونم حسین رو تنها بذارم، من بعد خدا رو به حسین برسونم. خانومش چی؟ مثل خودش میگه احسن، آفرین به تو، خوشم میاد اهل حسینی، باشه من الان جمع میکنم با هم بریم. میگه کجا؟ اونجا جای زنا نیست که. میگه چی جای زنا نیست؟ مگه زینب نیست؟ اینو زبانه حال ها. میگه وقتی اومد به خانومش گفت، خانومش گفت احسن، من هوا به تو. گفت بریم. گفت منم میام. گفت نمیشه. گفت منم میام. دیگه من دارم میگم چرا گفته منم میام. گفت اونجا زینب هم هست. چرا حسین زینبشو برد؟ حسین لیلا رو برد، حسین رباب رو برد، من نیام؟ جواب نداشت. بره گفت باشه با هم بریم، ولی سخته ها. گفت سختی چیه حسینه؟ زن و شوهر حسینی. رفتن تا رسیدن به کربلا، رفتن به امام حسینشون رسیدن. روز عاشورا که شد، این عبدالله ابن عمیر کلبی از آقاش اجازه میگیره میزنه به لشکر دشمن، میزنه به لشکر دشمن، میجنگه، انقدر که شهید میشه. یادم بس اینه یا اون یکی فرق نمیکنه، همشون مثل همه. زن همینه، آره همین بود، زن همینه. پا میشه میاد شمشیر شوهرشو بر میداره، اینه میزنه به لشکر دشمن. اما حسین دیگه برگرد،
جهاد در تو واجب نیست، برگرد. حسینی بوده، حسین دلشو برده بوده.
این وهب ابن وهب هم گفتن مادرش مست بخونم اشراش صلواتی افرست یه ام وهبیه، حالا الان یادم نیومد ام وهبیه، اینم پسرش میفرسته. این غیر از اون وهب ابن وهب، یه ام وهب هست از آن یادم افتاد شابون قتل ابوه. تو مقاتل اسم این بچه رو ننوشتن، جوونه رو ننوشتن، اسم پدرش هم ننوشتن، فقط گفتن که یه جوانی بود پدرش رفته بود شهید شده بود. شابون قتل ابوه، جوانی که پدرش شهید شده بود. این اومد از آقا اجازه بگیره. آقا گفت نکنه مادرش نگران باشه. گفت امی امرتنی، مادرم دستور داده بیا. این جوون میزنه به قلب دشمن، مادرش اسم مادرش رو گفتن، ام وهب مادرش، پس احتمالا اسم وهب بوده دیگه. این میزنه به قلب دشمن، میجنگه، میفته دست دشمن، اسیرش میکنن، بعد سرش رو از بدن جدا میکنن. وقتی سرش از بدن جدا میکنن، این سر رو پرتاب میکنن به سمت لشکر ابو عبدالله. این مادر که میبینه سر رو بغل میکنه، بوسش میکنه، در آغوشش میگیره، میگه شیرم حلاله. وقتی که خوب بوسید و خوب بغلش کنه، برمیگرده پرتش میکنه تو دشمن. میگه ما چیزی که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. بعد عمود خیمه رو برمیداره، حمله میکنه به دشمن، تو حمله خودش دو تا رو میکشه. تا امام حسین علیه السلام بهش میگه برگرد، دو تا رو میکشه. که حسین میگه برگرد، جهاد بر شما واجب نیست. چه کسی بودن تو کربلا؟ برخی هم هستن اصلا کلن فدایی امام به دنیا اومدن، سید ابن عبدالله حنفی وقت نماز که میشه یه جلوی امام وای میسته، مواظب تیر به امام نخوره، از چپ از راست هرچی تیر نیزه میاد، اگه تونست با سپرش، نتونست با صورتش، با دستش، با باش. امام نمازش که تموم شد، نماز امام که تموم میشه، خیالش رو چه میفته زمین. میگرم تو مقاتل نوشتن 13 تا جای ترکش بود، تو چقدر جای تیر تو بدنش پیدا کرد. راهو میاد بالا سرش، دو نفرن اینجوری شهید میشن، یکیشون اینه، یکی عمرو بن قرضه انصاری، اینم وایساده بود پهلو آقا، وای میساد تیری شمشیری نیزه ای چیزی نیاد، هر چی بود میگرفت. این دو در مورد این دوتا تو مقاتل نوشتن. امام حسین بالا سر هر کدوم این دوتا که میره، اولین حرفشون اینه، اوفای تو آقا وفا کردن. آقا به این سرده عبدالله میگه نه انت امامی فلجر، نه اینجا جلوی من وایسادی، بهشتم جلوی من تو را میدی. ببین با امام حسین باشه چی کار میکنه. آقا یک از خیلی نماز خونه، کسی رو صلاح باشی میشه سوید ابن عمر ابن عبل متا. سوید ابن عمر ابن عبل متا که بود تو کوفه معروف بود، این از اون نماز شبخونهای حرفه‌ایه، این خیلی اهل نمازه، اول هم مسجد، اول از اون میشه میاد مسجد. تو کربلا چی شد؟ میگه زد به قلب دشمن تا میتونست جنگید، مجروح شد، اینقدر مجروح شد از هوش رفت. یه بار به هوش اومد، دید لشکر هلهله میکنه، میگن حسین رو کشتیم. همون با اون بیرمقی که داشت نگاه میکنه، یه چاقو پیدا میکنه، یه خنجری پیدا میکنه، خنجر رو برمیداره، بلند میشه، یک نفر رو میکشه و همونجا دیگه شهیدش میکنن. از کسایی که بعد امام شهید میشه. اما اینجور آها ممکنه کور باشی نرسی بری کربلا اما جز اصحاب امام حسین شهید میشی. دونستی؟ عبدالله ابن عفیف عضدی این کور بود، چون کور بود نتونست برسونه خودشو به کربلا، اما حسینی بود، حسینی محض. خب آن حسینی که نمیتونه که کربلا نره شهید نشه، چی شد؟ وقتی آوردن اینا رو برگردن اسر رو آوردن تو گوفه، ابن زیاد ملعون رفت بالای منبر شروع کرد خود بخوندن که الحمدلله الذی اینا رو رسوا کرد. تا این رو گفت این کور بلند شد شروع کرد بد و بیرا گفتن نامرد تویی، پدرت نامرده، اون که تو رو گذاشته اینجا نامرده. شروع میکنه خیلی آتشین حرف میزنه، سربازه عمر ابن زیاد میان که اینو بگیرن، قوم خودش معاصرش میکنن، اینه برن خونش. اما باید شهید شه، نمیشه شهید نشه. اینا که پراکنده میشن سربازه اونا میرسن. به دختری داره، دختر تربیت کردی، بچه تربیت کردی، اینجوری تربیت کن. نابینا بوده، از کسایی که تو جنگ های امیرالمومنین شرکت میکرده، تو رکاب امیرالمومنین چشاشو داده، نابینا بوده. تا میبینه اینا ریختن در خونش، به دخترش میگه شمشیرمو بیار. میگه بابا چیکار میخوای بتنگی؟ میگه تو که هستی. میگه آره هستم. میگه هر طرف اومدن بهم بگو. میره وسط حیات وای میسته، از راست میاد دخترش که از راست میزنه، از چی تا میتونه میزنه، آخر اینم با سنگ و اینا میزنه، آخر همونجا شهیدش میشه. یار امام حسین باشی از کربلا جا بمونی جا نمیمونی، یار امام حسین از کربلا جا نمیمونن، تو کوفه هم باشن باید به امام حسین ملحق باشن. خسته شدی؟ بس کنه یا نه؟ حال داری؟ بگم یه دوستا دیگه بگم. آقا یزید ابن نبیت، یزید ابن نبیت کیه؟ این 10 تا به سر داره، تو بصره ساکنه، تو بصره زندگی میکنه. خبر بهش میرسه که امام حسین علیه السلام اومده و رسیده به کربلا و اینا لشکر عمر سعد هم اومدن. به ده تا پسرش میگه من میرم فدایی حسین میشم، هر کی میاد بیاد، نمیادم به قول خودم به درک نیاد. از ده تا پسرش دو تا شاه میفتن میاد، عیب نداره، همین دو تا هم غنیمته. هر جور شده از لشکر عمر سعد عبور میکنه، خودشو به آقا میرسونه. یزید ابن زیاد ابن محاصر تیراندازه، میشینه جلوی آقاش، 100 تا تیر با خودش آورده، میذاره به کله کمان، میزنه، از 100 تا تیرش میگه فقط 5 تاش زمین خورد. اما شب عاشوراست، امشب آقا برمیگرده اتفاق و حجت میکنه. لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت خیرا من اهل بیتی. من اصحابی به خوبی اصحاب خودم ندیدم، اهل بیتی به خوبی اهل بیت خودم ندیدم. یکی یکی پا میشن ابراز کنند آقا ما هر کاری بکنی نمیدیم، ما تو رو تنها نمیذاریم. آقا برمیگرده، برمیگرده خیمهش، شروع میکنه شعر خوندن. امام سجاد علیه السلام روایت میکنه وقتی امام حسین علیه السلام برگشت، انی جالسون فی تلک العشیه التی قتل ابی سبیحتها، اون شبی که صبحش امام شهید شد، من تو خیمه خودم نشسته بودم. و عمتی زینب اندی تمرزنی اذا اعتزل ابی به اصحابه فی خباء الله، عمم زینب کنار من از من پرستاری میکرد تا اینکه پدرم از اصحاب از کنار اصحابش برگشت و اومد توی خیمه خودش. و اندهو جان مولا ابی ذر الغفاری و هو یعالج سیفه و یصلحه، کنارش جون نشسته تو خیمه ابوعبدالله داره شمشیرش رو درست میکنه.
و ابی یقول یا دهر افل لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی من صاحب اوقات طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی و انما الامر الى الجلیلی و کل حی صالح السبیلی.
ای روزگار تو بر تو همه رو از ما گرفتی، البته این تقدیر خداست و هر زنده‌ای باید این راهو بره.
فعرفت ما ارا فخنقتنی عبرتی فرردت دمعی ولزمت السکون. امام سجاد علیه السلام میگه که فهمیدم چی میگه، بغض گلومو گرفت، اشکمو فرو خوردم، سعی کردم آروم باشم. اما عمتی زینب فانها سمعت ما سمعتو و هی امرأه و فی النساء الرقت و الجزع. اون زن بود نتونست تحمل کنه، افتان و خیزان رفت سراغ آقا. لیت الموت اعدم من الحیات، کاشکی من مرده بودم. الیوم ماتت فاطمت امی، الیوم ماتت علیون عبی و حسن اخی. امروز بود که همشون از دست دادم.
امام حسین دلداریش میده میگه عبی خیرم منی، امی خیرم منی، اخی خیرم منی، ولی ولکم به رسول الله اسطتون حسنه. میگه هم برادرم، پدرم، مادرم اینا از من بهتر بودن. اما اون تیکه که میخواستم بگم این یه جمله است. چی میگه؟
حضرت میگه قسمت میدم، رو قسمم هم اصرار دارم، لا تشفی علی جبینن ولا تخمشی علی وجهن. میگه صورت نمیخراشی، الان گریبان باره کردی، گریبان باره نمی کنی، ولا تدعی علی بالویل و سبور، جزع و فزع نمی کنی، ناراحتی تو، ضعف تو رو کسی نمی بینه. اون وقت روز عاشورا چیه؟ عباس چی گفت؟ گفت الان زاغ صدری و سعیم دومن الحیات. عباس دیگه سینم تنگ شده، حالا زینب چی نگه؟ زینب اجازه نداره.
بر همین فردایی که میشه، فردای عاشورا چیکار میکنه از زینب؟ هم زینب جزع نمیکنه، ناله نمیکنه، گریه نمیکنه، چیکار میکنه؟ فریاد میزنه. وقتی بالای پیکر ابو عبدالله میرسه لابه نمیکنه، فریاد میزنه، فریادی میزنه که اشک دشمن رو در میاره.
هازا حسینم بالعرا مرملم بالدما
تخصوم الامامت من لده. الله لعنت الله.